بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول باد من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شهد تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق توجه به نماز که توجه به خداست رو الحمدلله داشتیم و در موضوعاتی که مربوط به نمازه یکی از موضوعاتی که به هر تقدیر برای ما مهمه بحث حضور قلب، اون رو توفیق داشتیم بهش توجه بکنیم و بنابراین بود که انشاءالله بحث رو شما به تمامه دنبال کنید. دیشب به این نقطه رسیدیم که یکی از راه‌های اون توجه در نماز و اون حضور قلب توجه به امام علیه السلام است. پیشتر خدمتتون عرض شده بود که توجه به خدای متعال و حضور قلب در نماز فراهم است. خدای متعال اینو مرحمت کردن با خلقت ما، در واقع این بوده، بلکه خلقت ما بر این بوده. منتها ما اسباب غفلت و خلاصه خیلی کارایی میکنیم که از خدا اصلا توجهمون منصرف میشه. من نکته دیشب رو از یه مسیر دیگه یادآوری بکنم، انشاءالله بحث و توفیق داشته باشیم پیش ببریم. ببینید، اگر به ما هنگام مرگ از من بپرسن که فلانی تو این عمری که کردی، تو این کارایی که کردی، کدوم از این کارا رو به فرمان ولی خدا انجام دادی؟ تو مگه امام نداشتی؟ تو مگه پیغمبر نداشتی؟ کدوم از این کارا رو به فرمان او انجام دادی؟ آیا من میتونم بگم این نمازی که خوندم رو به خاطر اینکه حضرتشون فرمودن نماز بخون خوندم؟ آیا میتونم بگم من میدانستم که حضرتشون سحر بیدارن، مناجات میکنن، و امام علیه السلام که هیچ وقت خواب مثل ما که غفلت باشه که ندارم؟ میتونم بگم من به خاطر اون چیزی که ایشون دوست میداشتن من یه حرکتی انجام دادم؟ ببینید، ما اعمال عبادی رو بالاخره خیلی استاندارد یاد گرفتیم از هم، یا نهایتاً به رساله عملی مراجعه کردیم. فقیه این زحمت رو کشیده برای ما اون حکم خدای متعال که توسط اولیای او به ما میرسد رو فارسی کرده، به زبان ما کرده، شماره گذاری کرده، ما میریم میخونیم. ولی فقیه که به شما نگفت که خواستیم اینو بخونید، اینو از این باب بخونید که من گفتم. فقیهشیه که فقیه اهل سنت که نیست که بگه منو باید اطاعت کنی. فقیه شیعه اول رسالهش نوشته عمل به این رساله انشاء الله مجزاست. فقیه شیعه مدالی که داره اینه، میگه هر چی من گفتم از اهل بیت علیهم السلام گفتم، از رسول خدا صلی الله علیه و آله گفتم، خودم نگفتم. یعنی در واقع فقیه شیعه لطفی که به ما خدا کرده در مراجعه به حکمی که او در آورده، فقیه شیعه در واقع گفته من راهو برای تو ساده کردم و اینو وظیفه خودت بود میرفتی حکمو در می آوردی. این معلوم باشه تقلید یه آسانسازیه، تکلف که نیست. اگه کسی از تقلید ناراحت، مشکلی نداره، خب بره مجتهد شه، بره فقیه شه، راه که بسته نیست. ولی چون من میخوام بخورم و بگردم و بخوابم و زندگیمو بکنم و هرچی، حال و حوصله‌اش ندارم. حالا دیگه راه بر ما آسان کردن، گفتن اگر دیدی اهل تقوایی که عالم است، حکم خدا رو در واقع او در آورده و بعد او هم نمیگه این حکم خداست قطعی، میگه والله اعلم، به اون مراجعه کن، از اون میتونی حکم خدا رو بپرسی. اینو خیلی خوب دقت بفرمایید، تقلید و عمل به رساله عملیه و توضیح المسائل یک لطفیست که به ما شده، ولی ما باید این کارو میکردیم. حالا به هر تقدیر، من عرضم اینه، شما چه از پدر و مادر یاد گرفتین، چه از معلم در کلاس یاد گرفتین، چه به رساله عملی مراجعه کردید، نمازی یا از اجزای نماز رو انجام دادید، قنوتی، تشهدی، مستحبی، کدوم اینها رو موقع انجام دادن با این توجه انجام دادین که این امر مولای منه. بهانه هم که نمیشه بیاریم بگیم که آخه ما که حضرت رو ندیدیم. ببینید یه سری احکام هست از اول بوده تا الان هم بوده، همه اهل بیت هم بر اون تاکید داشتن. ما هم مبارک رمضان روزه میگیریم، نماز میخونیم، دیگه نمیشه خیلی اینجا بهانه تراشی بکنیم. حالا بفرضم کسی بهانه تراشی خواست بکنه، بگه یا صاحب از زمان، به امید اینکه این چیزیست که شما راضین دارم انجام میدم، درسته؟ کدوم عمل ما اینطوری بوده؟ اینی که دیشب عرض شد که توجه به امام علیه السلام یک موضوع محوریست تو دینداری، یعنی این فرق دینداری اونهایی که آمدن کربلا امام حسین علیه السلام رو کشتن با دینداری اصحاب امام حسین علیه السلام فرقش یه چیز بیشتر نیست. هر دو نماز بلدن، میخونن، جهاد انجام میدن، اومدن جهاد کنن، هر دو همه چیو بلدن، یک فرق دارن. اصحاب امام حسین علیه السلام میگن هرچه اماممون گفت میگیم چشم، اونا میگن شهادت بدین اولین تیر رو من زدم، پیش امیر بگو این که من این کارو کردم. فرقش همینه، اصلا جز این دیگه چیز دیگه شما میخواین چی بگین؟ ظاهرشون منافق همینطوره دیگه، شیاطینی داره که اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون، مؤمنو سر کار گذاشتیم. لذا هیچ وقت فریب نماز خوندن کسی رو نباید بخورین. روایت ها حضرت فرمودن نگاه نکن به طول رکوع، فریب نخوری، اینو منافق هم میتونه انجام بده. خب من یک کمی باید بترسم، یک کمی باید به خودم بیام امشب بگم که یا صاحب از زمان ببخشید، من اصلا توجه نداشتم وقتی میخوام یه عمل عبادی انجام بدم به شما توجه بکنم. بگم امیدم آن است که این اون چیزیست که شما فرمودید، درسته؟ پس ببینید اگر اینو بخواین حذف کنید اصلا دین چیزی نمیمونه. خوب عنایت کنید، ان الدین عند الله الاسلام، اسلام و تسلیم. دین در قرآن اطیعو، نه یه سری چیزهایی رو وردارین به صورت دارتون معرف بگین اینا بوده ما انجام میدیم. این دینی که یه سری دستوراتی رو بده من انجام میدن، این دینیست که بعد رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اونا که خواستن امیرالمومنین علیه السلام خانشین بکنن ساختن. گفتن امیرالمومنین علیه السلام ببخشید، امیرالمومنین چه نیازی به ایشونه؟ میخوان بگن پیغمبر چجوری عمل کرد؟ خب صحابه هستن. خب میگن نماز چجوریه؟ ما کور بودیم، خب خودم دیدیم میخونیم دیگه. غافل از اینن که باید بیان خدمت امیرالمومنین اسلام بپرسن آقا همون نماز رو بخونیم؟ رو به همون قبله بخونیم؟ ایشون بگن بله، تا نماز تو بشه نماز، ولی به هیچ دردی نمیخوره اون نماز. دین ما کپی برداری از رفتار رسول خدا صلی الله علیه وسلم نیست. این دینی که وهابیا ساختن، بعدن به دروغ گفتن اگه رسول خدا صلی الله علیه و آله کاریو نکرده شما بکنید میشه بدعت. ببینید بزرگترین، یکی از بزرگترین دروغایی که گفتن همینه. من در چند مورد سر همین بدعت بحث کردم. شما میدانید ما خیلی همون آلوده شبهه بدعتیم. سینه زدن بدعته، زیارت بدعته، زنجیر زدن بدعته. چرا بدعته؟ چون زمان پیغمبر، زمان اهل بیت این کار نمیکردن. من کاری ندارم میکردن یا نمیکردن، حالا فرض کنیم نمیکردن، کی گفته حرامه؟ کی گفته بدعته؟ این حکام سعودی، این وهابیایی که سوار بنز میشن، سوار هواپیما میشن، پیغمبر سوار هواپیما شده بودن. این همونایی بودن که وقتی اومدن ماشین سواری حرام کرده بودن، گفتن بس سوار چهارپا بشیم، ولی دیدن خب دوشک بنز یه چیزه خلاصه دلپذیر، یه نمیشه ازش صرف نظر کرد، گفتن حالا اینا مشکل نداره. اون کسی که میاد میگه رسول خدا زیارت نکرده، به فرض زیارت نکرده، حضرت اموات زیارت اموات نره، فرض میکنیم، کی گفته حرومه؟ ما هم باور کردیم. گیرم ائمه علیهم السلام اصلا نتونستن زیارت ابا عبدالله حسین علیه السلام برن، فرض کنید، کی گفته بدعته؟ من باید گوش به فرمان باشم. این خیلی مهمه. این قسمت دینداریه که به اصطلاح اون اصل، اون رگ حیات دین اینه. حضرت گفتن بیا، باید بگی چشم. گفتن بیست، باید بیستی. بگن برگرد، باید برگرد، حرف گوش کنی. نمیشه خود بازی در دین. نه من مشتاق زیارت شما، من هیچ جا نمیرم. هیچ جا نمیرم چی میگم؟ بلند شو برو دیگه. قرآن میفرماید خونه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که میان دعوتتون میکنن به غذا، غذاتون خوردین، نشینین گرده کنین با حضرت حرف بزنین، بگین حالا چه خبر، بلنش میبینیم بیرون. پیغمبر حیا میکنه میگه برین شما بیرون، ولی خدا حیا نمیکنه، بلنش میبینیم بیرون. به هر صورت بزرگواران، حرف گوش دادن سخته، علتش هم اینه، علتش هم اینه، کنترل دست مولاست. اما ریاضت کشتن کار آسونیه، چون کنترل دست توه. تو میتونی چله بگیری چون خودت تصمیم میگیری، ولی نمیتونی با همسرت خوش اخلاقی کنی چون او فرمان میده، چون نمیدونی کی یه چیزی میکه که آتیش میگیری. این دینداری سخته. ببخشید صاحب زمان، اگه امام زمان علیه السلام در خانه من بودن، من اوقعی که خواستم عصبانی بشم بر همسرم، بر فرزندم سخت بگیرم، اگه حضرت اینجوری میکردن، دهن تو ببند، هیچی نگو. مگه روایت ما نداریم والکاظم من الغیظ؟ مگه آیه قرآن نیست؟ نه، من دلم میخواد افسار پاره کنم، هر کار دلم میخواد بکنم بکنم، و کنترل دینم دست خودم باشه، نه اینکه هر دقیقه مولایم یه چیز جدید بگه. ببخشید یا صاحب از آن، حضرت میخوام اینو بگم، بریم خدمت حضرت بگیم آقا اینجوری ما رو زمین هوا نگه نداریم، به من بگید تا 10 سال 20 سال دیگه من چیکار باید بکنم، من برنامه‌مو تنظیم کنم، من زندگی دارم. دیدین بعضیا نماز فکر میکنن زندگیشونو مختل میکنه، آخه وسط کارو نماز. ببینید نگاه رو ببینید، این اون قسمت سختشه. لذا اگه نمازی که طعم اطاعت امام توش نباشه، انشالله میپذیرن، انشالله ما از آتش مسئولیم، از آتشی که به واسه ترک نمازه، انشالله خدا به لطف و کرمش به فضلش عنایت میکنه. ولی تو حواست باشه عبادت نکردی، یا عبادت به اطاعت. بنابراین نتیجه بحث دیشب اینه، میخوای نماز بخونی، میخوای صدقه بدی، میخوای روزه بگیری، من خواستم مشرفشم عتبات. بعد رفتم خدمتی که از علما، گفتم آقا توصیه بفرمایید یه مطلبی بگید. گفتش که برای چی داری میری عتبات؟ گفتم خب این همه سفارش کردن فلان اینا. گفت اول میستی یه زیارت آل یاسین میخوانی، بعد میگه آقا اجازه میدین من برم زیارت جد شما، منو لایق میدونید برم؟ ما حج مشرف شدیم. گفتن اول زیارت آل یاسین بخون، از حضرتشون بخوا، من که اعمال سرم نمیشه که، نه معرفتش میدونم چه، نه حقیقتش میدونم چه، و نه اصلا میدونم درست انجام میدم یا نه. بابا ما آخه امام داریم دیگه، اصلا همه اعمالو به خاطر این انجام میدیم که حضرتشون فرمودن. نه ما اصلا همه اینا رو حذف کردیم، دین که معلومه. ببخشید دا صاحب از زمان، تو این قسمتاش که به ما زمان احتیاجی نیست، تو اون مثلا مشکلات و اون معماهای قرآنی و اون چند تا روایت معارض اونجا امام زمان لازمه، بقیه جا لازم نیست. نمیشه. عبادت بدون امام طعم نداره. روایت صریح داریم، سنیام دارن، سنیام دارن. عبادت بدون ولایت امیرالمومنین پذیرفته نیست. خدا که نمیخواد با کسی مثلا خدایا ببخشید لج بازی بکنه. میگه اصلا اسم عبادت نیست. خب تو داری ادا در میاری، خودت هم نمیدونی برای چی داری در میاری. داری مشابه اونها یه کار انجام میدی. عرض به خدمتتون که در حضور قلب یکی از چیزی که خیلی خیلی مهمه اینه که من میخوام وقتی وارد نماز بشم ببینم چیکار میخوام بکنم. ببینید الان ما توی مجلسی نشسته ایم که برای اقامه عزای سید و شهدا علیه السلام. صاحب این مجلس، صاحب این خانه که مجلس گرفته، اگه قبل مجلس توجه به امام زمان نکرده باشه و نگفته باشه یا صاحب از زمان من این کارو میکنم شما راضی بشین، سرش کلا رفته. کارا رو کرده ها، البته امام زمان اصلا مهربانن میپذیرن، ولی تو اشتباه کردی، از بزرگترت اجازه نگرفتی، نرفتی به او بگو این عبادت هست یا نیست. عبادت هست یا نیست؟ عبادت. الان زیارت عاشورا توفیق داشتیم خواندیم، گفتن به نیابت از طرفه، میشه توجه. توجه با هدیه کردن میشه، با نیابت گرفتن میشه تو مستحب، با سلام دادن میشه، با فارسی اجازه بگیریم. لذا نه تنها این که من امام زمان علیه السلام قبل نماز بهش توجه کنم نه تنها شرک نیست، اصلا اصل دینداری همینه. و اونایی که از دین اصلشو گرفتن، اون پوستشو گذاشتن برای منافقینی که این کار کردن برای مردم، مشکل همینجاست. یعنی اگه شما فکر کردیم میشه گوشه ای از معرفت دین و دینداری اگر خیال میکنید بدون امام زمان میشه، این یک خیال و یک تفکر واهی و باطل. ببینید خدا به فضلش میپذیره، امام زمان به مهربانیش میپذیره، من سر سفره نعمت او میشینم، به او بی اعتنا باشم، غذا بخورم، او بر من دعا میکنه، غذا رو بر من سالم میکنه، اون که پدر مهربانه، اون که نگاه نمیکنه من بی ادب چه میکنم، اما مهربانی او که نباید وحشی بشه برای بی ادبی من. قرآن همینو میگه دیگه، میگه رب تو کریمه، خب ما قرک به رب کل کریم، هی خوبی میکنه به هده بزرگوارت میکنه، تو رو تکریم میکنه. این چه وضعیشی؟ تو خودت که جمع کن خودتو. یکی از چیزایی که در حضور قلب در یک عبادت مهمه اینه که آدم مثلا بفهمون عبادت چیه. ببینید وقتی من وارد مجلس امام حسین علیه السلام میشوم، به میزان معرفتم نسبت به این مجلس شرایط حضور قلب برای من فراهمتره. دقت میکنی؟ یکی از این دوستان جوان که خب خدا به همه لطف کرده، به ما هم لطف کرده، خیلی امام حسین علیه السلام رو دوست داره، میگه من میخوام قبل محرم سیاهی بپوشم، رو به قبله وامیستم، از حضرت صدیقه اجازه میگیرم، میگم اجازه میدین سیاهی محرم تنم کنم؟ میگه من، خودش میگه ها، میگن مادامی که این تنمه نه دروغ میگم، هیچ کار اصلا میش خلاف نمی کنم، میگه من حرمت اینو نگه میدارم. ببینید ایناس مهمه. و الا عصر عاشورا آمدن اموال حضرت رو غارت کردن، اون امامه حضرت رو گذاشت سرش، موهاش ریخ دیوانه شد، اون عبای حضرت رو انداخ فلج شد، اون نمیدونم معرفت هست کار میکنه، معرفت نباشه که چی. مثلا اگر وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. خب یکی از کارهایی که من باید انجام بدم تو برنامه زندگیم اینه که برم اینور اونور روایت بپرسم از علما، از اونایی که بالاخره کار کردن، چیزایی شنیدن، بپرسم این نماز چیه، بفهمم نماز چیه دیگه. تمومی هم که نداره که، انقدر الحمدلله آیه هست، انقدر روایت هست، بریم ببینید دیگه، مستدرک وسائل و وسائل 7 جلد راجب نمازه، احکامش از همه چیز تو بهار کتاب و صلات داریم، انقدر ما راجب نماز روایت داریم که شما تصمیم بگیرید بخونید. من فکر نمی کنم اگه بخواید با توجه بخونید بگید تمام شد، سیر نمیشین، آخر اون خط هم میرسید دوباره از اول خط شروع میکنید، چون میفهمین از اول چیزای خونی که توجه نداشتید. ببینید صلات یعنی توجه به خدا، اصل صلات لغتش یعنی توجه دیگه، تو صلاتی که قرآن ما رو به اون دعوت میکنه میشه توجه به خدا. اما اینو توجه کنید، قرآن لغت صلات رو شخصی هم به کار میبره، لغت صلات رو شخصی هم به کار میبره و توی دعاها هم داریم صلات گاهی نسبت داده میشه به من ان صلاتی، گاهی نسبت داده میشه به افراد صلاتهم، گاهی نسبت داده میشه به رسول خدا صلی الله علیه و سلم. یه دونه از آیاتو ما یه آیه رو توفیق داشته باشیم تلاوت بکنیم. نه من میتونم پیدا بکنم این آیه رو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك، این ازو معمولا معنی میکنم مثلا به یاد بیار، مثلا آن هنگام که، حالا من خیلی نمیخوام دقیق معنا بکنم. وإذ يمكر بك کیا الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او یخرجوک، یا تو رو دستگیرت بکنن یا بکشنت یا بیرونت بکنن. و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین. و اذا تتلو علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، وقتی بر اونها نشانه های خدا تلاوت می شود، آره در جریانیم، اگه لازم باشه ما مثلش رو میتونیم بیاریم. این هازا الا اساطیر الاولین، این همین داستانگویی ها و این اسطوره های پیشینیانه. و از قالو اللهم ان کان هازا هو الحق من عندک فامطر علینا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب الیم. ببخشید جسارت نشه خدمتتون، قرآن زیاد بخونید اما نه سریع، آروم فکر کنید، از امام زمان علیه السلام بخواین نورش رو مرحمت کنن، چون قرآن جاش تو سینه امام زمان علیه السلامه، ما اینجا صورت قرآن رو توفیق داریم تلاوت میکنیم و امید داریم بر مبنای حدیث ثقلین که این از امام زمان جدا نیست، حضرتشون به ما عنایتی بکنن. میگن خدایا این کان هازا هو الحق من اندک، اینجا ترجمه کرده اگر این قرآن، ولی هازا رو قرآن ترجمه نمی کنیم اینجا، به قرینه دو تا آیه دیگه تو قرآن، اگر این چیزی که نازل کردی این حق، فامطر علینا حجارتا من السما، خدایا از آسمون بر ما سنگ ببار، او ائتنا بعذاب علیم، یا ما رو به یک عذاب دردناکی گرفتار بکن. یعنی چی؟ چرا این حرفو میزنن؟ اینا سخن منافقان است، منافقانی که میخوان از قرآن بعضی رو بپذیرن بعضی رو نپذیرن، درسته؟ بر همین میان پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله میگن اعتبه قرآن، برامون یه قرآنی بیار غیر این، او بدل، عوضش کن حکمشو. بعد روایت داره همه اینها متمرکز است در ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، چون منافقین بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله با احکام اسلامی هیچ مشکلی که نداشتن، هیچی، تازه حکومت رو دست گرفتن، تازیان هم دستشون که احکام اسلام چی بشه؟ انجام بشه. تنها چیزی که نبود ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام بود. خب خدایا اگه میخوای ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام بر ما بار کنی، نمیخوایم، یا از آسمان سنگ ببارد یا به عذاب دردناک. عذاب دردناک مال قیامت است، مال اینجاست. این مؤیدش سأل سائلون به عذاب واقع، للکافرین نیست له دافع. اومد تو قدیر گفت اگه ما قرار بریم زیر بار امیرالمومنین نمیخوایم، خدای همین الان یا رسول الله همین الان بگو خدا یه چیزی از اون عذابی بر ما نازل کنه خیالمون راحت شه. سنگی آمد از فرق سرش از پایین در اومد مرد. البته خدا قرار نیست که هر دعایی رو بلافاصله اینجوری مستجاب کنه تا شما به حقانیت و به بودن خدا پی ببرید. نه، حالا این یه دونه رو خدا خواسته نشون بده. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. اینقدر حرمت داری خدا عذابشون نمیکنه تا بینمونه. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. ببخشین کی استغفار میکنه؟ کافر؟ نه. چرا این استغفار میکنن؟ این همون بالایان ها؟ چرا استغفار میکنن؟ این استغفار زبانیه، چون اینا مسلمانن ظاهرن، استغفارم میکنن. خدا میگه به حرمت این که شما فکر نکنید مسلمانی استغفار کنه به زبان من عذابش میکنم، اون موقع عذابش نمیکنم. دقت بفرمایید، مادامی که داره استغفار میکنه یا مادامی که پیش رسول خداست من عذابش نمیکنم، که این چون باید ظاهر حفظ شه دیگه. و ما لهم الله یعذبهم الله و هم یصدون عن المسجد الحرام و ما کانوا اولیاءه ان اولیاءه الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون. اینا روایت هم داره زیلش، ان شاء الله مراجعه بکنید. من دیگه دارم ترجمه وار مطلبو میگم میرم جلو. برای چی خدا اونا رو عذاب نکنه؟ یعنی بس عذاب هست، اینا معذبن، ولی اینجا خدا عذاب نمیکنه. چرا خدا عذابشون نکنه؟ در که اینا یصدونن مسجد الحرام، درسته از مسجد الحرام باز داشتن، به اون واقعی بیرونیش میشه ممانعت از رسول خدا صلی الله علیه و سلم، بعد هم مسجد الحرام رو بریم ببینید چیه و این سد مسجد الحرام چیه. این آیه مراد ماست. و ما کان صلاتهم عند البيت الا مکاء و تسطیه. صلات اونها، پس صلات یه لغتیه تو قرآن اینجوری استعمال میشه، از اون صلات با توجه حضور قلب بر خدا در اومد شد صلات اونا در کنار بیت نیست مگر کف زدن و سوت زدن. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم. اونا هم انفاق میکنن اما لیصدوا عن سبیل الله فسینفقونها ثم تكون عليهم حسره. خرج میکنن، حسرت میشه روز قیامت. ثم یغلبون، مغلوب واقع میشن. والذین کفروا الى جهنم یحشرون. لیمید الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعده على بعد فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم اولئک هم الخاسرون. قل للذین کفروا این ینتهو یغفر لهم ما قد سلف. ببین خدا چه میکنه. همین رو من برای این قسمت، یعنی صلات رو گفتیم اینجا برسیم، این موجودات با این همه آزار و اذیت و نمیدونم نفاق، تازه خدا داره میگه که ببین اگه دست بردارید بخشیده میشید. اون چیزی که گذشته گذشته. و این یعودو فقط مدد سنت الاولین. اگر هم دوباره برگردین به کفر و اسیانتون، خب پیشتر این چه اتفاق افتاده، حکم اونا هم شما میدونید چیه. خب هر کسی برای خودش صلاتی داره، هر کسی برای خودش توجهی دارد به سوی خدا. یه چیزی من عرض کنم، یکم بترسیم. طرف بچه دار نمیشه، نذر میکنه، نیاز، دعا، خدا بهش بچه میده. شکرانه بچه داریش، یعنی مدل توجهش به خدا، شکرانه بچه داریش اینی که مهمانی میده توش بزنه به رقص را میندازه، توش موسیقی میذاره، توش معصیت میندازه. یا آخه خب خوشحالی ما اینطوریه. یه چیزی که الان دیگه ما باید تعجب کنیم، گذشتگان ما تعجب نمی کردن احتمالا. ما وقتی که یه مناسبت تولد هست تو ذهنمونی که باید یه کارهای هیجانی بکنیم، بعد میریم مفاتیح وام میکنیم، میبینیم که مثلا اینجا دعا داره، روزه داره، نماز داره، بعد ما تم میگیریم بابا یه روزم که ما هستیم خوش باشیم، مثلا قدیر بود، 13 رجب بود، نیمه شعبان بود، چی جور عذاب در اومد. چون من ببخشید، خدای ببخشید، ببین ما چپ کردیم، شاستیمون با اتاقمون اصلا جاش عوض شده. یعنی چی؟ بنده وقتی خوشحال میشه فوری میپره پیش خدا قرمون زدقش بره، فوری میپره نماز بخونه. یعنی میدونید نظام خدا اینه، وقتی که خوشحالی عارض بندش میشه فوری از خدا بپرسه خدای واسه این کاری که واسه من کردی چه نمازی بخونم، خدا واسه ولایت امیرالمومنین در روز قدیر چه نمازی بخونم. اصلا نماز تو ذهن ما یه چیز دیگه است، تعریفش اصلا یه جور دیگه است. همه عبادات من خودم عرض میکنم، من جمله نماز، نماز مگه توجه به خدا نیست؟ توجه به خدام که دیگه اینجا تو این بحث ما جهت که نداره. میخوای تشکر کنی، میخوای پناه ببری، میخوای حاجت بگیری، هر کاری میخوای بکنی باید با توجه به خدا بکنی دیگه. این آدمایی که قرآن توصیف کرد توجه اونها نزد بیت سود زدن و کف زدنه. شما میگید خدایا چرا اینو تو قرآن گفتی؟ خدای ببخش من، میگم خدا میگه صبر کن، مجلس روزه برات میذارن، روزه میخونن، بعد میگن که یه دفعه تو کربلا صدای الله اکبر رو هوا رفت، هورا کشیدن، معلوم شد سر حسین رو از بدن جدا کردن. دیدی اینا کیان؟ دیدی این توجهشون به خدا چی شد؟ اینا اونایی هن که به خیال خودشون وقتی خدا به اینا لطف کرده و اینها رو غالب کرده، پیروز گردانیده و انتقام وعده رو گرفتن، پیروز شدن، خدا لطف کرده، باشه خدا لطف کرده، قبوله؟ شکرانه لطف خدا با اونها چیه؟ مجلس شراب میگیرن، میگساری میکنن، تو شام ساز و دهل را میندازن. حالا بفهمین آیه رو برچی قرآن داری میگه. ما فکر کردیم قرآن یه خاطراتی است، مثل یک ببخشید همینی که اینا میگن اساطیر الاول، ما داریم همطوری میبینیم. قرآن برای امت پیغمبر نازل شده، الی یوم القیامه. جوان بخوان، نمیفهمی اب نداره، مگه چی میفهمی که اینو نمیفهمی؟ ناراحتی، این همه چیز نمیفهمی، اینم روش متوسل شو، امروز اینو میفهمی، یه ما دیگه اونو میفهمی، دو ما دیگه اونو میفهمی. آوا هر کسی یه صلاتی داره، قرآن میگه هر کسی یه صلاتی داره. صلات تو چیه؟ چرا ما با خدا اینقدر، خدا ببخش من این رو به خودم میگم، چرا ما با خدا اینقدر بد عمل میکنیم؟ آیه قرآن رو بخونم خدمت تو. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره نور آیه 41. بسم الله الرحمن الرحیم، الم تر ان الله يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٌ. جوان خجالت نمیکشی داری چونه میزنی بر نماز نخونده؟ مگه مولای تو امام حسین علیه السلام نیست؟ مگه تو به عشق امام حسین زندگی نمیکنی؟ تو نمیدونی امام حسین نماز رو دوست داره؟ تو نمیدونی امام زمانت دلش بر نماز میره؟ ما اومدیم مشرف شیم کربلا، یکی از عزیزان گفت اونجا رفتی نماز امام حسین علیه السلام بخونید. هر امامی یه نمازی داره، به اینا رو توجه کنید، هر امام یه نماز داره برای خودش، شما اون نماز رو بخونید، شما اتصالتون با اون امام یه جور دیگه میشه. البته نه اینکه نماز خوندین فکر این بکنید یه دفعه سقف شکافته شد، اینا رو بذارین کنار، اینا چیزاییه که ما ساختیم. ما رفتیم حرم سید الشهدا علیه السلام، من خودم آماده کردم چون نمازش طولانیه، آماده کردم دیگه، مثلا که خوابم نره فلان اینا، رفتم رکعت دوم، چهار رکعتمون تا دو ساعت خورده یه تون بخونید، تون بخونید دو ساعت خورده طول میکشه. رکعت دوم تو رکوع بود یا سجده بود خوابم رفت، خب هیچی دیگه تموم شد. دیدم نمیشه، نمیدونم چرا دلم میخواست بخونم. فردا اومدم برم بخونم، دیدم دیشب که نخوابیدم، چون آدم سفر زیارتی میره خوابش به هم میخوره، به هم میخوره، بایدم به هم بخوره، چون اومده زیارت نمیده بخوابه که. دیدم خب امروز که دیگه مطلقا نمیشه. یکی به من گفتش که چی نمیشه، مگه تو میتونی بخونی؟ رفتم قبل از برم حرم امام حسین علیه السلام، رفتم خدمت قبر بنی هاشم، گفتم آقا من میخوام نماز امام حسین رو بخونم، راستش بخوام نمیتونم، من نماز چهار رکعتی رو به زور میخونم، شما مدد کنید. خواب آلوده رفتم حرم امام حسین، دو ساعت و خورده نماز خوندم، خوابم هم نرفت. اینو نگفتم که کرامت نقل کرده باشم، نه میخوام میگم جوانی که با نماز مشکل داری، نمیشه به امام زمانت بگی آقا من خودم میگم آقا من خیلی بی غیرتم به نماز، اصلا نماز رو بزنین تلفظشو درست کنیم، خدای یا صاحب زمان من خیلی بی غیرتم در توجه به خدا، مدد به من بدید. گفت رفتم حرم امام رضا علیه السلام، گفتم آقا من نماز میخونم، اول وقت میخونم، مقیدم، ترکم نشده، ولی راست شو بخوای نماز رو دوست ندارم، ولی شنیدم شما و آبا و اجدادتون نماز خیلی دوست دارید، خیلی دوست دارید، میشه یه کاری کنید منم نماز رو دوست داشته باشم؟ میگه یه هفته بعد دیدم نماز رو دوست دارم. اشتباه نکنید، نگین چی ازش شنیدی دوست داری، چه حاجتی توش گرفتی دوست داری. ببخشید شما چیزایی که دوست دارین براش دلیل منطقی دارین؟ براش دنبال دلیل منطقی میگردی؟ میگه برای چی نماز رو دوست داشته باشم؟ آقا ول کن، تو بخوای بفهم برای چی اصلا به هیچ جا نمیرسی، برو به مولات بگو بابا شما امام منید، شما اولا به منید من از نفس من، دست رو دل من بذارید کار کنید من نماز رو دوست داشته باشم. یه بار یه جوانی آمد، من نمیشناختم، توی مجلسی آمد، بعد مجلس گفت آقا من راستش بخواهم صبح هیچ رقم بر نماز بیدار نمیشم، همش قضاست. حالا شو هیچگی نمیشنسه بگم، این در واقع نامه نوشت به دست من داد، من رفتم خونه اون شب نخوندم، نرسیدم فرداش خوندم، اصلا واقعا آدم چهار ستون بدنش میلرزه. نوشت من نماز صبحم علت دوام قضا میشد، ساعت زنگ میذاشتم نمیشد، پیش این عالم رفتم، پیش اون عالم رفتم، نمیشد. بعد به من میگفتن که تو احتمالاً یه معصیتی میکنی، احتمالاً مثلا مالت مشکل داره که صبح بیدار نمیشه. من که نمازم قضا میشد هیچی، اینم اومد روش که اینقدر معصیت کارم، چون گاهی موقع ما تنبلیمونو میخوام با این که نکنه مالمون شو پنهان که توجیه کنیم، حتی بلغت الحلقوم میخوریم، آدم عادیشم سخت بیدار میشه، بعد بیدار نمیشیم، بعد میخوام تقصیر چیزای دیگه بندازیم. بعد گفتش من رفتم، گفتن اینجوریه دیگه، خودم ناامید شدم. اتفاقی اون شب اومدم مجلس شما، بعدش اومدم گفتم آقا من نماز صبحم قضا میشه، حالا همه ماجرا رو اون موقع نگفت به من، گفت من به شما گفتم نماز صبحم قضا میشه، هر کاری میکنم بیدار نمیشم چندین ساله، چیکار کنم؟ من یادم اومد بهش گفتم ببین یه کاری بگم میکنی؟ گفت آره میکنم. گفتم راست میگی؟ گفت راست میگم. گفتم شب خاصی به امام زمان بگو بیدارت کنن صبح. یا صاحب زمان ببخشید، مهربانی شماست که ما رو میکشاند که کوچکترین چیز زندگیمونم از خودتون بگیریم. پدرین مهربانی کردین، ببخشید ما بدیم شما خوبین. این تو نامش نوشت به امام زمان گفتم بعد از اون تا الان من نماز صبح غذا ندارم، هر صبح منو بیدار میکنه. ببین روایت داریم بیدارت میکنن سه بار. ببین تو احکام شرعی هم این داره برای غسل، وجوب غسل، ببین بخونید، تا سه بار بیدارت میکنه امامت، جواب بده به امامت، جواب ندی رهات میکنن. حالا روایتو نخوندیم امام زمان اسلام ببخشید یا صاحب زمان، ایشون که بیداره که خب بیدارت کنه. وقتی من نامه رو خوندم گفتم عجب، من اونی که به این جوان که گفتم من رو اعتقادم گفتم، اما این نامه رو که نوشت من دم بابا اعتقاد من اصلا باور نشده. این جوونه این رفت تو وجودش نشست، چون اگه من عرضه داشتم که خب همه جا کارمو به مامان میگفتم. که بزرگواران این که روایت فرمود همه اعمال تو طبعا لصلاتک، ببین قیمتت به نمازته، هویتت به نمازته، شرافت مؤمن به نماز شب. حالا برای این که این شفاوت رو همجوری رو بخون، قبل از زن خوابت بخون، نیمه شبم نشده بخون، فردا غذاشو بخون، کوتاه بخون، کل سه رکعتش چقدر میشه مگه؟ من عرضمو جمع بکنم، چیه که من به همسایگی نماز که میرسم انگار ماتم میگیرم، در حالی که نماز علل قاعده باید اصل زندگی، گل زندگی من باید اینجا باشه. با خدا کار دارم، دلم میخواد باهاش حرف بزنم، دلم میخواد تشکر کنم، به بچه داده، نمیخوام جشن تولدش معصیت کنم، میخوام جشن تولد بگیم همه بشینیم فارسی بگیم خدای قربونت برم. ما که کسی نبودیم. این خاطره رو گفتم خدمت دوستان، اینم عرض کنم خدمتی که از علما بودیم، خدا حفظ کنه ایشونو، خیلی اهل دقت و مراقبت و خدا بهش لطف کرده بود، گفتش که فلانی چند روز پیش خانومی اومد اینجا منو به هم ریخت. اون میگفت گفت یه خانومی آمد، بعد دوتا بچه عقب افتاده، دوتا بچه در عقب افتاده، پسر جوان که بزرگ شده مثلا 15-16 سالشون بود که دیگه سخت بود نگهداریشون. و میشناختمش، مثلا گاهی برای مثلا بعضی چیزا مراجعه میکرد. و اومده بود پیش من، بعد یه دفعه شروع کرد به گریه کردن. گفت حاج آقا من نمیدونم که من چه عملی انجام دادم تو زندگی که خدا منو قابل دونست، شایسته دونست این دوتا بندهشو بده من بزرگ کنم. گفت های های گریه میکرد. مجلس مصیبت امام حسین میشینی، اما تو زندگی مصیبت و گرفتاری میاد زمین و زمان رو به خط میکنی، هرچی از دهنت میاد میگی. اینه منطقش. روایت شده از امام زین العابدین علیه السلام سوال شد که مصیبت شما در کربلا زیادتر و شدیدتر بود یا در شام؟ حضرت سه مرتبه فرمودن شام شام شام، به جهت آنکه وقتی به دروازه شام رسیدیم دیدیم که از یک طرف سرهای بریده را بر نیزه ها نصب نمودند، از طرف دیگر عمه ها و خواهرهای خود را که با لباس اسیری بر شترها سوار نمودند، از طرف دیگر بازارهای شام را زینت کرده بودند، این شکرانه، و مردم شام به قصد تماشای اهل بیت اسیر و سرهای بریده از خانه ها بیرون آمده بودند، و از یک طرف علمهای بسیار برپا نموده بودند و صدای تکبیر و تهلیل بلند کرده بودند، اینا نمازشونه، و در زیر آن علمها ساز و دف می نواختن، مبارکباد می گفتن، شادی می کردن. در این اثنا هاتفی گفت جا او به رأس که یبن بنت محمد مترملن به دمائهی ترمیلا، سرتو آوردن ای پسر دختر پیغمبر، و یکبرون به ان قتلتا و انما قتلوا بک تکبیر و تهلیلا، تکبیر میگن تو رو کشتن، با کشتن تو تکبیر و تهلیل کشته شد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.